به کاسی ها در زندگی تبدیل نشه، همین چیزی که باقی میمونه و ما میتونیم اونو پس انداز بکنیم یا حتی واسه دیگران خرج نکنیم، میشه پس انداز کردن. ولی اگر ما بیایم خسارت خرج بدیم، هزینه نکنیم، خرج نکنیم، امورات زندگیمونو به شکل بدی پیش ببریم، به این میگیم پس انداز کردن افراطی. چه بسا بعضی از زوجین یا مرد یا زن در ادامه این کار خودشون هم بارها ما توی اتاقای مشاوره دیدیم که خودشون از خودشون احساس رضایت خوبی نداشتن و ادبیات و جمله‌ای که به کار میبرن جناب دکتر میگن که ما یه عمر نخوردیم نپوشیدیم، خب چی گرفتیم، چی شد؟ انگار این نخوردن و نپوشیدن و مسافرت نرفتنه بیشتر یک عقده روانی شد، عدم احساس رضایتمندی در زندگی بهشون دست داده و لذت هم نبردن و در نهایت اون احساس ها احساس های خوبی نشد. بنابراین پسند بله. زمانی ارزشمند پیشنهاد و اعتقاد بنده که اثر روانی مطلوبی دست بده، یعنی همون پسندازه چی کمک بکنه، یعنی مثلا یه جایی رو آدم هزینه بکنه و همین که من دارم زندگی میکنم لذت ببرم و احساس رضایتمندی بهم دست بده.
بله آقای دکتر، حالا من یه سوالی ایجاد شد برام. اگر ما در این حوزه در بستر خانواده دچار اختلاف نظر بشیم و این مشکل رو بخوایم حل کنیم، چگونه میتونیم با هم در بین اعضای خانواده، حالا به خصوص بحث زوجین مطرحه دیگه، یه تعامل برسیم؟ و سوال دومم که فکر میکنم شما به شدت میتونید ما رو راهنمایی کنید، اینه که اصلا مرز این پسندازه چیه؟ یعنی ما باید چه مؤلفه هایی رو در زندگی در نظر بگیریم که بگیم روال عادی زندگیمون هست؟ یعنی از اون ورم، حالا شاید جملمون اینطوری بخوام خدمت شما عرض کنم، از اون ور زیاده روی هم نکنیم، این مرزها رو هم برای ما مشخص میفرمایید؟
ببینید در سال اولتون وقتی که معمولا وقتی که اختلاف نظر هست در اون خانواده، این اختلاف نظرها باعث میشه که خب روند زندگی خوب پیش نره. پیشنهاد میکنه که زوجین فکر نکنن که من درست میگم. یکی از قشنگترین روش ها این ارتباط هست. چرا من باید فکر بکنم؟ چرا فکر میکنم که من درست میگم؟ چرا همسرم درست بگه؟
بله.
این یعنی ایجاد این احساس و این فکر در من که لزوما من درست نمیگم. شاید من دارم الان اینجوری این پس انداز میکنم اصلا رفته تو مرز خساست یا عقدایی که خودم دارم یا تربیت بدی که من شدم. بنابراین اگه چنین اختلافایی داریم حتما سعی بکنن که با یه نفر سومی که صاحب نظر صاحب اندیشه است ازشون مشورت بگیرن.
بله
این سال اول از اتالی.
بله
در رابطه اون مرزی که سالی که فرمودید در جواب سال اول من توضیح اول من وجود داره، مرز خساست و مرز طبیعی زندگی کردن، یعنی که ما مثلا فرضاً در یک سال یه حالا مسافرت های به اساس شرایط خانواده بریم.
بله.
و مثلا بیرون برای شام بریم.
بله.
مهمون دعوت بکنیم، مهمونی بریم، خرید بکنیم، لباس بخریم.
درست.
مثلا وقتی میریم اگر فرزند من شلوار نداشته باشه، نمیتونیم بگیم که تو یک سال این شلوار رو بپوش و چون من خودم پدرم نمیدونم برای من سالی با شلوار نمیخرید.
بله.
اینا میشه اون مرزی که خانواده ها متاسفانه تشخیص نمیدن.
بله.
ما لباس نخریم نپوشیم برای اینکه خونه میخوایم بخریم، بعدا با همین نخریدن نپوشیدن وارد اون خونه میشیم، میگیم ای بابا اصلا این خونه به ما لذت نمیده. بنابراین مرزی که میتونه تو این قضیه اینجا تعریف بشه اون استاندارد زندگی، یعنی نیازهای روانی نوجوان داریم نوجوان تامین میشه، کودک داریم کودک تامین میشه.
بله.
همسر
بله.
یا حتی خود فرد، حالا اگر یکی از همسرها مثلا پسنداز افراطی میکنه.
بله.
اونم باید متوجه بشه بگه آقا این پسنداز کردن افراطی دارم من میرم تو مرز خساست، به بچم نمیدم، نمیخورم، نمیپوشم، مثلا نمیدونم هزینه مدرسه بچم رو نمیدم، نمیدونم دوتا کار برای بچه هم نمی کنم.
درسته.
اینا همه چیزه ایست که ساختار روانی بچه ها رو خانواده رو به هم می ریزه و اون به وارد مرز پسنداز، وارد مرز خساست.
بسیار عالی آقای دکتر، استفاده کردیم. انشالله که در بخش‌های بعدی برنامه و هفته‌های آینده هم بتونیم از شما بهره ببریم. روزتون خوش باشه. در خدمت آقای دکتر پرویز رزداقی، روانشناس و مشاور و مدرس دانشگاه بودیم. خب، سوال پیامکی برنامه‌مون این بود که نظر و تجربه هاتون رو درباره پول تو جیبی دادن به فرزندانمون مطرح کنیم. من چند تا از پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم. یکی از شنوندگان عزیزمون 0930-70 به ما فرمودن که سلام، بهتر این کار انجام بشه چون باعث بالا بردن اعتماد به نفس، احساس استقلال، برنامه ریزی برای پول، یا حالا به نظر من منظورشون هم سرمایه گذاری بوده، میتونه از مزایای این کار باشه. این شنونده عزیزم خودشون یک کارشناس هم واقعا موضوعاتی که حالا تو جلسات بعدی میخواییم بررسی کنیم و مطرح کردن. یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون 915-67-92 فرمودن با عرض سلام، اول باید نیازهای فرزندانمون رو شناسایی کنیم، پس از مدیریت اون و راهنمایی به اون پول تو جیبی بدیم تا بتونه اقتصادی فکر کنه. هفته آینده در خصوص این موضوع من به طور کامل صحبت خواهم کرد که نحوه مدیریت و آموزش این کار به فرزندانمون چیه. شنونده عزیز دیگه 913-16-39 لطف داشتم سوال کردن تهران بارانیه؟ بله، هوا کاملا پاییزی و زیباست و ما داریم لذت میبریم. و تشکر کردن از تهیه کننده محترم برنامه‌مون خانم مصطفی و انشالله که ایشون هم سلامت باشن. یه پیامی که دیگه هم بخونم بقیه رو تو بخش بعدی برنامه بررسی کنیم. 912-98-73 شنونده عزیزمون خانم ملکی فرمودن پول تو جیبی دادن درسته چون باید فرزندانمون پول رو بشناسن و نبودش رو در زندگی بفهمن، تأثیر نبودش رو تو زندگی بفهمن. بریم ادامه برنامه رو داشته باشیم و وارد بخش بعدی برنامه‌مون بشیم. خب، نوبت رسید به چرخ چهارم و آخرین چرخ برنامه‌مون، چرخ نیلوفری با موضوع آموزش فرهنگ مصرف و خانواده. موضوع خیلی جذابی رو داریم دنبال می‌کنیم، این بخش برنامه رو از دست ندید، بریم و بشنویم.
چرخ چاچی،
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بعدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین، من مثال میزنم همیشه، میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته، حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست، باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب، در این بخش در خدمت استاد عزیز آقای دکتر سهرابی، رئیس پژوهش سرای امام رضا هستیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، روزتون بخیر.
سلام آقای دکتر مؤمن، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خوشحالم که خداوند متعال توفیق داد یک هفته دیگه در خدمت شما عزیزان باشم.
سلامت باشین آقای دکتر. من هم خوشحالم که توفیق اینو پیدا میکنم در کلاس درس شما بشینم. واقعا لذت میبرم و یاد میگیرم از خدمتتون، از کلام شیواتون و فرمایشاتتون. ما تو هفته
بزرگواریم.
ما در هفته های گذشته از شما آموختیم. من باز سعی میکنم اول هر بحث شما یک جنبندی کوتاه داشته باشم که شنوندگان عزیز رو در مدار بحث شما قرار بدم. در خصوص حوزه مصرف و خانواده ما صحبت کردیم و گفتیم که این افراط یا تفرید در حوزه مصرف از دوران کودکی میتونه اصلاح بشه. برای اصلاح کردنش باید الگو پذیری رو به کودکانمون یاد بدیم و خودمون الگو باشیم، و اگر این بخش اصلاح بشه، به تعبیر بنده، حالا چیزایی که از کلاس شما یاد گرفتم اینه که حوزه هم اقتصاد ما در حوزه کلان و جامعه میتونه اصلاح بشه، هم حوزه مدیریت فردی خانواده و اقتصادی خانواده هم میتونه اصلاح بشه. حالا امروز سراپا گوشم تا درسای جدیدی از کلاس شما.
بزرگواری شما هست و بنده نوازی میخوام.
خواهش میکنم.
در برنامه امروز میخوایم موضوعی که خدمت شنوندگان عزیز به گفتگو بذاریم، موضوع پدیده مصرف‌گرایی و راه‌های مقابل تأثیر اون برای کودکان و فرزندان ماست به عنوان آینده سازان ایران اسلامی. همونطور که از سوالی و شنوندگان عزیز محتضر هستید، این روزها فرهنگ خریدهای افراطی و مصرف بیش از اندازه هر چیز بنا به دلایل مختلفی که خود عزیزان بهتر میدونن، میتونه چشم هم چشم باشه، تفاخر باشه یا لذت‌های لحظه‌ای باشه، به یک بخشی از زندگی بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده که ما از اون با عنوان پدیده مصرف‌گرایی یا فرهنگ مصرف‌گرایی بهش نام میبریم. ولی این موضوع مصرف‌گرایی آقای دکتر یک موضوعیه که خیلی خیلی فاصلش بین فرهنگ سریع مصرف و مصرف‌گرایی خیلی یک زاویه نزدیکی داره و اگر دقت نکنیم میبینیم خود ما هم دوچار شدیم. الان اگر من از خودم و هر کدوم از شنوندگان از سوال بکنم که آیا ما خودمون جز خانواده‌های مصرف‌گرا هستیم یا نه، ممکنه خودمون تعاملی بکنیم بگیم خب نه ما اینجوری نیست، ولی در ادامه با اون شاخص ها، معیار ها و مواردی که وجود داره بررسی کنیم، میبینیم شاید ما تو فرهنگ مصرف خودمونم اون دقت لازم رو نداریم. برای همینه که بسیاری از کارشناسان تاکید بر این دارن که الگوسازی صحیح رفتاری برای فرزندامون رو اگر میخوایم داشته باشیم همواره باید ببینید تو فرهنگ مصرف از خودمون شروع کنیم، چرا که فرزندان ما همونطور که تو جلسات قبل نمیش اشاره شد میان از من و شمای پدر و مادر الگو میگیرن و برای همین لازمه که ما روی موضوعات و شخصیت و الگوی رفتاری خودمون تمرکز کنیم تا بتونیم یک فرهنگ صحیح رو به فرزندانمون منتقل کنیم و باورهای غلط رو در عزیزانمون اصلاح بکنیم. اگر بخوایم به زبون ساده مصرف‌گرایی رو بگیم، عنوان گرایش و علاقه بیش از اندازه به مصرف هر چیزی میتونه باشه.
بله.
ممکنه من اگر انواع مختلف یک ابزاری رو داشته باشم و دوست داشتم مدام ورژن‌ها و ویرایش‌های جدیدی از اون رو داشته باشم، مثلا من هم دچار به نوعی فرهنگ غلط مصرف‌گرایی شدم. اگر من خودکاری دارم که هنوز برای من کار میکنه و اونو جابجا میکنه، خودکار جدید یا هر وسیله جدیدی که هنوز طول عمر داره میذاریم کنار، من هم دچار مصرف‌گرایی شدم. ما موقعی که موضوع فرهنگ صحیح مصرف رو بهش اشاره میکنیم، ممکن خیلی ها به اشتباه فکر کنن که منظورمون زندگی در تاریکیه، حمام نرفتن تو زمستون، از سرما یخ زدن تو تابستون، تحمل گرمای شدیده، در حالی که هیچ کدوم از اینها موضوع بحث ما نیست. منظورمون درست مصرف کردن و به جا به اندازه مصرف کردنه که اگر نباشه این موضوع میتونه دلایل و ریشه‌های مختلفی داشته باشه. همونطور که تادی هم اشاره داشتید تو جلسه قبلم فرمودید، ممکن ما بنا به موضوعات ویژگی شخصیتی و هویتی خودمون خرید بیش از اندازه رو به عنوان یک بیان شخصیت و تفاخر بدونیم یا بگیم از این حالت من سهرابی در دید بقیه جذابتر و شیکتر و متمایزتر میام، یا ممکنه اینو با خریدهای لوکس خودمون یک معیاری برای برتری‌جویی برای بقیه بدونیم.
بله.
یا اعتبار و شخصیت و موضوعات مختلفی که اینها به عنوان عوامل مصرف‌گرایی شکل میگیره و ناخودآگاه داره فرزند ما رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
حالا ما به خاطر اینکه بخواد فرزندمون تحت تاثیر قرار نگیره و رفتار صحیح رو یاد بگیره، میگیم دو تا الگوی رایج وجود داره. یک الگو کاری که خودش انجام میده. اگر فرزند من امروز میخواد بره برای هفته آینده خرید مدرسه خرید بکنه، یه سفره کیک میگیره. هر سفره کیک هم روز اول میبره، کیک اولو در بهترین حالت که الان الحمدلله فرزندان ما متاسفانه
هر چی خوراکی هم براشون میذارید متاسفانه استفاده نمیکنه. هر سه تا رو با خودش میبره، در بهترین حالت میگم الحمدلله اولیشو استفاده میکنه، دومیشو یک گازی میزنه میذاره کنار، و بعد فردا میخوایم همین خوراکی کیک باقی مونده رو که هنوز باز نشده براش ببریم، میگه نه دیگه من این دیروز بردم تکراری علاقه ندارم. خب این میشه یک حالت. حالت دیگه اینه که فرزند من میاد برای فرداش یک بیسکویت میخره، نصف اون بیسکویت رو مصرف میکنه، نصف دیگه شو میاد و برای روز بعدش استفاده میکنه اگر باقی ببونه. اینجا اون چیزی که به فرزند من رفتار صحیح آموزش میده، نوع کنش من پدر و مادر در تشویق یا تنبیه رفتاراشه.
بله.
اگر بی تفاوت از حالت اول بگذرم، دارم ما به ازای روی کردش میگم که پس شما داری کار درست انجام میدی یا هیچ جریمه ای نداره این کار، و منابع رو دارم به فرزند میگم منابع پس نامحدود پسرم.
بله.
هر زمانی که دوست داشتی هر کاری که دوستی، در صورت که ما علم اقتصاد میگه مدیریت منابع محدود برای خواسته های نامحدود.
بله،
فرزند
بله.
من باید از همین کودکی، از چاشت مدرسهش، از موضوعات مختلف این محدودیت منابع رو یاد بگیره.
بله.
یک حالت دیگه اینه که اصلا نیاز نیست فرزند من متناسب با کنشهاش من واکنشی نشون بدم که بخواد یاد بگیره. همین که من خودم دارم یک رفتار مصرف‌گرایانه یا صرفه‌جویانه دارم، نوع رفتار و کنش من و اعضای خانواده داره به فرزندم آموزش میده. ما در مباحث رفتاری اینو به عنوان یادگیری جانشینی بهش اشاره میکنیم.
بله.
برای همین ضرورت داره که ما حتما دقت نظر داشته باشیم که از چه شیوهی داریم استفاده میکنیم. ما یک سری نکات وجود داره برای آموزش فرهنگ صحیح مصرف که پدر مادر عزیز باید اونها رو دقت داشته باشن تا در زندگی خودشون بتونن اونها رو به طور صحیح به فرزندشون منتقل کنن.
درست.
اولین نکته دقت در خرید لوازمه. همونطور که در جلسات قبل ما بهش اشاره کردیم، آموزش عملی فرهنگ صحیح مصرف و خرید اینه که ما سراغ بهترین و محکمترین وسایل بریم. ممکنه که در گام اول این الگو یک بار مالی و هزینه مجزایی رو برای ما ایجاد بکنه و ما رو لاجرم به این سمت ببره که هزینه بیشتری بدیم، ولی در دراز مدت از محل استحکام و دوام این موضوع جبران هزینه و قیمتش خواهد شد.
آقای دکتر ما یک دقیقه فقط فرصت داریم.
موضوع دیگه اینه که ما به فرزندمون خلاقیت یاد بدیم که هر چیزی رو دور نندازن و بتونن فکر کنن که چجوری میتونن از موضوعات مختلف به بهینه ترین حالت خودش استفاده کنن. موضوع بعدی اینه که یاد بدیم به فرزندامون که موضوعاتی که غیر ضروریه و جد دیست خریدشون نیست اینها رو سراغش نرن، و آموزش لیست خرید یک روشیه که انشاءالله تو جلسه بعد سعی میکنیم باید به طور کاملتر بپردازیم و این موضوعات بعدی رو انشاءالله من در جلسه بعد در خصوص راهکارهای مرتبط عملیش انشاءالله بتونیم با هم گفتگو کنیم.
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر، با انرژی و خیلی سریع مطالب رو به ما فرمودین و این بحث به نظرم چکیده تمام فرمایشات شما میشد. امروز باید ارزش آفرینی کنیم برای فرزندانمون که این حوزه مصرفگرایی و در واقع این مرزها رو بتونن بشناسن. امروز بهره بردیم از آقای دکتر سهرابی، رئیس پژوهش سرای امام رضا. آقای دکتر روزتون خوش. خب از شما عزیزان پرسیدیم که نظراتتون رو و ایده هاتون و تجربه هاتون رو در خصوص پول تو جیبی دادن با ما مطرح کنید. کلی پیامک داریم که من میخوام شروع کنم با هم بررسی کردن. متشکرم واقعا از مشارکتتون. شنونده عزیزی 996-3461 فرمودن به عقیده شما پول تو جیبی بهتره نقد داده بشه یا کارت به کارت بشه؟ آیا نحوه پرداخت تاثیر روی شخص داره از لحاظ تربیتی؟ این یه حوزه بسیار مهمه. اول اینکه بدونیم که پول تو جیبی دادن خب به خودی خود نقش و تأثیری نداره. ما باید مدیریت این پول تو جیبی رو به بچه هامون یاد بدیم. اینکه نقد بدیم یا کارت به کارت بشه دو فضای متفاوته که انشالله هفته‌های آینده بهش خواهیم پرداخت و این خیلی موضوع مهمیه. شنونده عزیزی 936-44-32 فرمودن پول تو جیبی دادن به بچه ها برای اینکه بچه ها مدیریت درآمد و مالی برای آینده پیدا کنن مفیده. بله دقیقا ما داریم اصلا موضوع رو با همین نیت بررسی میکنیم. یه شنونده عزیزی از شهر نیشابور، نمیدونم خانم هستن یا آقا، فقط به ما پیغام دادن و سلام عرض کردن، در واقع آقای دهنوی 915-67-92. یه شنونده از این لطف داشتن 901-79-72 فرمودن خواستم تشکر کنم از عوامل برنامه و این برنامه به ما یاد میده که پول تو جیبی از همون دوران کودکی میتونه برای ساختن آینده اقتصادی کودکان مفید باشه. واقعا یک نقشه راه این بحث پول تو جیبی دادن و مدیریت کردن. دو تا پیامه که دیگه هم بخونیم، چند تا تلفن بشتمی تماس تلفنی. شنونده عزیزی 912-85-16 پول تو جیبی دادن به فرزندانمون کار صحیحه، فقط باید به مقدار محدود باشه و خب بخشی از اون رو پسنداز کنن. پسنداز کردن و میزان پولی که باید در اختیار خانواده قرار بگیر از نظر بنده نیاز به بررسی داره، نیاز به بررسی مؤلفه‌های مختلفی داره که انشاءالله هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. آقای رضایی اگر اشتباه نکنم از تهران به ما فرمودن که از کارشناس بپرسید منطقه جغرافی هم در مصرف‌گرایی تأثیر داره، علت چیه؟ هفته گذشته نه هفته قبلیش به این موضوع پرداختیم. بله واقعا موقعیت جغرافیایی حتی در یک شهر محل سکونت ما هم به این حوزه در واقع بستگی داره و تأثیر گذاره. بریم چند تا تلفن بشنویم، اگر رسیدن ما بقیه پیامک‌ها رو هم خواهم.
پول تو جیبی بری فرزند اندازه داره و باید ببینیم این فرزند اقتصاددانه یا فقط پولش هر چونی ها خرج میکنه. از این روزه شده کارت تو جیبی، پول تو جیبی نه هر چی دلشون رو خرج میکنن، ولی اونایی که پول میدن باید ببینن این فرزندان چطوری خرج میکنن. یه خیلی با چهار طرفی رو یک ساعته اگه یه ملتون رو بشودی خرج کرد، ولی کسی از اقتصاددان حساب ده. دو تا برادر با هم هماهنگ نیستن، اقتصاد روی افکارشو فهمونه، ولی اگه اقتصاد داد نباشه حتما باید حساب کتاب بچوشید، زیاد نباید پول بدید تو جیبش.
واقعا پول تو جیبی دادن به فرزندان خیلی چیزا رو به بچه ها میآموزه. اولا از همون کودکی بچه ها یک استقلال مالی پیدا میکنن و قدر پولو بیشتر میدونن. چون من خودم وقتی پول تو جیبی میگرفتم حواسم خیلی جمع بود که چیز بیخودی نخرم و مقداری پسنداز کنم، چون به من گفته بودن که اگر پولتو پسنداز کنی یه جایزه هم بابت اون به عنوان پول تو جیبی میگیری. یعنی اون شم اقتصادی رو از همون کودکی میشه آموخت با حتی هر مقداری که با توجه به سن بچه ها باشه، نه اونقدر زیاد که دیگه بچه ها هر کاری دلشون میخواد انجام بدن و اصلا ارزش پول رو نفهمن و از نظر اقتصادی واقعا ضعیف میشن چون نمیدونن دارن چی کار میکنن.
خب تو این بخش از برنامه من فقط دو تا پیامک هست که دلم نیامد نخونم. یکی این که شنونده عزیزی 912-35-60 فرمودن برنامه‌تون عالیه، لطف دارم با دادن پول تو جیبی من موافقم چون در رشد فرزندان میتونه بسیار کارآمد باشه. خب تجربهشون رو به ما منتقل کردن. شنونده عزیز دیگه‌ای فرمودن با عرض ادب و احترام 912-91-29 با عرض ادب و احترام به نظر من پول تو جیبی دادن به فرزندان با راهنمایی و نظارت مستقیم والدین برای درست خرج کردن میتونه بسیار مفید باشه. این پیامک رو خوندم که توجه شما رو به این نکته به سمت این نکته ببرم که در هفته آینده میخوایم خانواده های عزیزمون رو راهنمایی کنیم که چگونه نظارت کنن و به چه صورتی مدیریت کنن. خب در بخش آخر برنامه من وظیفه خودم میدونم یک جنبندی داشته باشم هم از کل برنامه تا بتونیم دست پر از برنامه خارج بشیم. تو بخش اول و دوم برنامه‌مون، یعنی در واقع چرخ مراد و چرخ بازیگر، راجع به آموزش هوش اقتصادی و مالی به فرزندانمون صحبت کردیم. بنده شما رو در این خصوص سعی کردم راهنمایی کنم و این موضوع رو مطرح کردم. بخوام یک جنبندی کلی بهش داشته باشم، گفتم به این کلمه توجه کنیم، به این جمله توجه کنیم که در واقع ما میخواهیم یک کودک خلاق و نوآور رو تربیت کنیم. چرا میخواهیم یک کودک خلاق و نوآور تربیت کنیم؟ به خاطر اینکه اون کودک بتونه با این خلاقیت و مدیریتی که در این تربیت یاد میگیره و این استعدادی که از اون پرورش میدیم بفهمه و یاد بگیره که چگونه حوزه‌های مالی رو میتونه راهنمایی کنه. خب این موضوع موضوع مهمیه. قدم بعدی رو در این بحث گفتم که برای اینکه بتونیم موارد رو به فرزندمون یاد بدیم، باید روی استعدادهای فردیش به عنوان پدر مادر، به عنوان اعضای خانواده تمرکز کنیم و این استعدادها رو با توجه به نیازهای اون قوی یا ضعیفش کنیم و شروع کنیم روش کار کردن. ماحصل این در واقع فرایند و تلاش ما به عنوان خانواده این خواهد شد که آینده فرزندمون رو تأمین میکنیم از لحاظ کاری و اقتصادی و اون رو یک آدم منعطف بار میاریم و زندگی فعلیش رو تحت شعاع قرار میدیم. تو بخش بعدی برنامه در چرخ چاچی به موضوع پسندازگری افراطی یا همون خساست در خرج کردن در خانواده پرداختیم. خب گفتیم این موضوع بین زوجین بسیار بسیار زیاده. راهکارش اینه که ما باید مرز قائل بشیم، زندگی طبیعیمون رو بین زندگی طبیعی و زندگی که برای پسنداز و حوزه اقتصادی میخواییم در واقع ایجاد کنیم یک مرز دقیق بکشیم، به همه موضوعات زندگیمون برسیم و سعی کنیم در زندگی روزمرمون کاستی و کمی احساس نکنیم چون تبعات روانی خواهد داشت. بعدش برسیم به این حوزه که حالا باید پسنداز کنیم و این پسنداز باید مدیریت گونه باشه و بتونیم درست پسنداز کنیم. در بخش آخر برنامه‌مون چرخ نیلوفری در واقع به حوزه مصرفگرایی پرداختیم و اینکه بتونیم چگونه فرهنگ مصرف رو در خانواده نهادینه کنیم. خلاصه و چکیده اون بحثم میشد که نباید گرایش و تمایل بیش از اندازه به هر چیزی داشته باشیم. این تمایل و گرایش بیش از اندازه میشه همون مصرفگرایی که میتونه بنیاد خانواده رو تحت تأثیر قرار بده. بعد به این موضوع پرداختیم که باید ارزش آفرینی کنیم و برای فرزندانمون الگو باشیم. نوع کنش‌های ما هم بسیار بسیار مهمه نسبت به موضوع و خطایی که اتفاق میفته. امروز با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم. انشاءالله هفته آینده منتظر شما عزیزان در برنامه‌مون هستیم. هفته آخر هفته خوبی داشته باشید. در پناه خدا. یا علی.
محصولات غذایی الماستانه، عرضه در فروشگاه های زنجیری. تلفن 021-36-34-50-15.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایرانه، طوفان فلز، تنفو شیرالات، امانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندار، بی نقص و بی ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
از آب و خاک همین سرزمین نمادی ساخته ایم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیما نان سبزوار، کیفیت ماندگار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
پاپلی آماده همکاری با سازمان‌ها، ارگان‌ها و کترینگ‌ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی. تلفن 021-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
گروه صنعتی قرنی با سال‌ها تجربه در صنعت فایبر گلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان، در تر